بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون و اذا مروا بهم یتغامزون. بحمد الله توفیقی بود در طی این چند شبی که توفیق سخن خدمت دوستان عزیز به مناسبت ایام شهادت وجود و مبارک جواد الائمه دست داد، آیات بینات سوره مبارکه مطففین رو مطرح می کردیم و انشاءالله الان هم در این نوبت پایانی قسمت انتهایی آیات بینات این سوره مبارکه تقدیم خواهد شد. بعد از آن که خواندیم که ان الابرار لفی نعیم، در قبال اون گروه فجاری که بر تقدیر از بی‌عدالتی اقتصادی هم به این فجورها مبتلا شدند که ارتباط ابتداء سوره مبارکه تا ادامه اون مباحث این چنین بود، قاعدتاً خداوند از ابراری یاد می کند که نه اهل تعدی هستند نه اهل اثم، نه معتدند و نه عفیم، باور عمیق دارند به تمام حقایق الهی، فرو رفتگان در نعیم خداوندی هستند که شرح زیبای این آیات بینات رو دیشب گفتیم. اونها که علن ارائه که ینظرون تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم، در اون جایگاه های عظیم نشستند و بر اریکه های پایدار تکیه داده و در تمام ابعاد وجود نظاره می کنند و شادمانی در چهره های ایشان خوش دیده می شود. یسقون من رحیق مختوم، نوشانده می شوند از نابترین و زلالترین صافی بیقش. آن که ختام و مسک دست نخورده پاکیزه و ختام اون هم اون به اصطلاح بسته اون چون رو مهر می کند، پلم می کند، عجب بویی دارد و عطری دارد هنگامی که سر اون گشاده می شود. و یا اون که هنگامی که می نوشند به انتها می رسد تازه طعم زیبای اون و خوشی اون شروع می شود، ختام و مسک. و اون جان مطلب همان بود که دیشب به تأکید خدمت دوستان گفتیم، به شدت فرمود و فی وال کفلیتنا فصل متنافسون. برگشت این اشاره به اون چه قبل گفتیم، در یه چنین چیزهایی است که انسانها باید تنافس کنن. توضیح داده شد تنافس رقابت عاری از هر رذالتی است، یعنی رقابت کاملا سالم و مثبت و جدی که لازمه رقابت و مسابقه کوشیدن و تلاش جدی است. برای چنین چیزهایی ارزش دارد به تعبیر عامیانه سر و دست شکستن، نه برای امور ناپایدار بی اعتباری که انتهای اون خدای ناکرده به اونجا رسد که کلا ان کتاب الفجار لفی سجین که گفتیم. بسیار تشویق مهمی بود این و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. عجب میارزد که آدمی برای رسیدن به چنین جایگاه‌های خودش رو به هر مشقت و زحمتی هم بیفکند. گفتیم تا اینجا رسیدیم که به مزاجه من تسنیم. خب این رحیق مختومی که میخورند نوشانده میشود به اینشان، مزاج اون، کلمه مزاج مصدر است، مانند مزج به معنای مفعول، یعنی ممزوج شده و تمزید شده اون، یعنی مخلوط شده. این رحیق مختومی که میخورند یه مقداری در اون مزج شده است و ترکیب شده است از تسنیم. اشاره شد تسلیم از ماده سنم و سنام به معنای بلندا و کوهان اشتر، بلندترین و مرتفعترین مقامی که از آنجا عنایات الهی در بهش جاری می شود تسلیم است. فرمود و مزاجه من تسلیم، که این تسلیم عینن، در حالی که این تسلیم عینی چشمه سرمنشه است که یشرب و به المقربون می نوشند. به ها اون بارو اگر با زائده تأکیدیه بدانیم شدت کلام رو می رساند که قطعا می نوشند از آن مقربون، همونها که گفتیم از سابقون و سابقون اولئک المقربون. اینها در بهترین جایگاه، عالیترین موقعیت رو متنعمند. از اون چونها بهره میبرند، به کام دیگران هم ریخته میشود، به کام ابرار هم ریخته میشه، اونها هم میخورند از اون تسنیمی که این بزرگواران میخورند. آنچه خوراک این ابرار است و نوشیدنی اینهاست یه مزجی و ترکیبی از تسنیم مقربون هم دارد. تا اینجا گفته شد و تمام. من قبل از اینکه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون رو بازگو کنم خدمت دوستان، دقیقاً میاد که یه دو جمله کوتاه داریم از معصوم که خیلی معنی دار است. اینها رو نگفته بگذارم و رد بشم، لذا خدمت عزیزان میخوانم و ان شاء الله ادامه آیات رو پیگیری میکنیم. بسیار نغز و لطیف فرمود وجود مبارک ابی حمزه عن علی ابن الحسین علیه السلام از امام سجاد قال من اطعم، دقت بفرمایید عزیزان، من اطعم مؤمنا من جوع اطعمه الله من ثمار الجنه. هر کسی که مؤمنی رو سیر می کند، گرسنه مؤمنی رو سیر می کند، خداوند می خوراند او را از بهترین ثمرات جنت. و من سقا مؤمنن من زمین، هر کسی که مؤمنی رو سیراب می کند و تشنگی اون رو رفع می کند، سقاه الله من الرحیق المختوم، خداوند می نوشاند به او از همان رحیق مختومی که ختامه مسک. این رو می خواهم عرض کنم که بالاخره راه های رسیدن رو هم همان گونه که در کلمه ابرار توضیح دادیم، آیه 177 سوره مبارکه بقره رو به عنوان شاهد مثال ابرار مطرح کردیم که چه میکنند اینها ابرار میشوند، در کلمات معصومین به زیبایی این آدرس ها و نشانه ها رو میدهند عزیزان برای رسیدن به این نعمت های الهی. اما عجیب تر این روایت دومی است که میخوام بخونم خدمت دوستان، التفات بفرمایید. فی وصیت النبی علی، اینو مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه هم می نویسند، فی وصیت النبی علی پیامبر فرمودن یا علی من ترک الخمره لغیر الله، جمله عجیبی است، دقت بفرمایید، من ترک الخمر لغیر الله سقاه الله من الرحیق المختوم، هر کسی که شراب را، خمر پلید را ترک میکند، نه برای خدا، لغیر الله، برای غیر خدا ترک میکند، خداوند می نوشاند او را از رحیق مختوم، از همان سقاهم ربهم شرابن تهورا، از همان رحیق مختوم می نوشاند او را. همینطور که شما تعجب فرمودید امیرالمومنین هم تعجب فرمودن. فقال علی علیه السلام لغیر الله، توقع این بود که من ترک الخمر لله تبارک و تعالی، اما پیامبر فرمودن لغیر الله، امیرالمومنین فرمودن یا رسول الله لغیر الله، فرمودن نعم والله سیانتا لنفسه، اگر نه برای خدا بلکه برای حفظ جسمش، بلکه برای سیانت و وجودی جسم و جان، حفظ وجود و جسم و جانش، چنین پلیدی و رجسی رو هم کنار می کند، کنار می گذارد، فیشکره الله علی ذلک، خدا از او تشکر می کند، ولو این که به خاطر منافع خودش این کار رو کرده و تشخیص داده که این مضره، استفاده نکرده است، به کنار نهاده است، فیشکره الله علی ذلک، خدا از او تشکر می کند به خاطر اینکه خیشتن خودش رو حفظ کرده است، و یشکره الله علی ذلک. خیلی این تعبیر عجیبی است. دو سه روایت همین مضمون رو در کتب روایی داریم که من اینو میخوام عرض کنم، دو نکته رو میخوام از حدیث استفاده کنم. یک این که من ترک الخمر، یعنی اگر بالاخره یه چیزهایی ترک شد عزیزان در اون عالم به دست می آید و اگر یه چیزهایی رو انسان دور اون گشت دیگه در اون عالم باید حال و روزش معلوم باشد و بداند چیست. هر کسی که چنین نوشیدنی ها و چنین مواردی رو در دنیا ترک می کند طبیعی است که خداوند سبحان چگونه با او معامله می کند. اما نکته دوم نشان می دهد که نوع نوشیدنی های این چنینی مضر، خمر و امثال اون، آنچنان پلشتی ها و زشتی ها دارد که اگر برای غیر خدا هم ترک بشه باز در نزد خداوند جایگاه داره و اهمیت داره که سقاه الله من الرحیق المختوم، خداوند از این رحیق مختوم هم به او می نوشاند. این دو نکته که به نظر اومد که خدمت دوستان این دو روایت رو بخونم و حالا ادامه بحث رو پیگیری کنم. فرمود ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. طی این سه چهار آیه قبل از یکی دو آیه پایانی از اعتباری تعالی به پاره از رفتارهای رذیلانه و ایذاهایی که از ناحیه مشرکان کفار نسبت مسلمانان روا می شد متذکر می شود، تذکر می دهد و پایان اون رو بازگو می کند. البته اینها نکاتی است که در انحصار زمان نزول مشرکان مکه کفار این چنینی نبوده است، بلکه قصه ایست که در طول زمان ادامه دارد، الان هم ادامه دارد. فرمود که به راستی کسانی که اجرمو، مجرمان، کانو من الذین آمنو یزهکون، با توجه به این که فعل کانه ماضی با فعل مضارع یزهکون میاد نشان میدهد که این یه رفتار همیشگی است از مجرمان نسبت مؤمنان. چه رفتاری؟ اولا فرمودن الذین اجرمو، بارها خدمت دوستان گفتیم در میان تمام نامهای گناه در قرآن که بیش از 10 نام در قرآن میتوانیم ببینیم، اون بالاترین حد یعنی از سیئه و جناح، جناح و ذنب و اثم و اقتراف و اجتراح و تمام این موارد رو که نگاه کنید از همه اینها شنیع‌تر و آخرین تعبیر جرم است که به کار برده می شود و اجرام، مجرم، باب افعال. علت آن هم روشن و مشخص است. جرم به معنای بریدن و قطع کردن، مجرم اون کسی است که دیگه قطع میکنه تمام رشته های اتصال رو، دیگه چیزی بین خودش و خداوند باقی نمیگذارد. پس اون بزه‌ها و گناهانی که به حدی زشتی و تیرگی دارد که تمام ارتباط بین انسان و خدا رو قطع میکند میشه جرم و کننده اون مجرم نامیده میشود. به همین خاطر جرم مستقیما برابر با کفر است. در اینجا به جای اون که بفرماید الذین کفروا فرمود الذین اجرموا، چون اون نتیجه کفر عملا میشه چی؟ جرم و چنین چیزی. کسانی که چنینند این خصوصیت رو دارند و دیگه به این مراتب از تعدی و تجاوزگری رسیدند و کفر عملی رسیدند، عادتشون اینه که کانوا من الذین آمنوا یضحکون. اینا از اون غرور متکبرانه و نخوت کافرانه خودشون مؤمنان رو به ضحک میگیرن، به خنده میگیرن، به تمسخر میگیرند ایمان مؤمنان رو، عقاید و باورها اهل ایمان رو به طنز میگیرن، به فکاهی میگیرن، به خنده میگیرند. این رو موجب دستمایه چنین رفتارهای خودشون قرار میدن. عرض کردم این استمرار رو میرساند تعبیری که خداوند در اینجا به کار میبرد، کانو من الذین آمنو یضحکون، یعنی یه رویه مستمری رو ذات باری تعالی مطرح میکنه. خب این خندیدن رو به نوعی این به سخریه گرفتن دیگه، همونی که توفیق بود در هفته قبل گفتیم و انشاءالله فردا شب هم در ادامه مباحث سوره مبارکه حجرات دیگه بود ادامه بحث رو بگیم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اساساً به طور کلی به سخریه گرفتنی که به دنبال اون خنده و نمیدانم عرض به خدمتون بازی کردن با حیثیت دیگران باشد از زشت‌ترین رفتارهای غیر قابل بخشش است. اینکه کسی رو به استهزا بگیرن، به سخریه بگیرد دیگری کسی رو، نشان دهنده اون نخوت درونی و اینکه کسی خودش رو در جایگاه برتری، باور خودش رو، عقیده خودش رو، شخصیت خودش رو در یه حوزه فراتری میداند که چنین اجازه ای رو به خودش میده که در آبروی دیگران، شخصیت دیگران، عقاید دیگران دست ببرد و به استهزا و سخریه بگیرد. این برخواسته از یه انانیتیه، یه تفرعونیه، یه تکبریه در وجود چنین انسانهایی. این مجرمین چنینند که باورها و عقاید اهل ایمان رو به تمسخر میگیرند و به خنده میگیرند. خوب این در صدر اسلام همین بود. هنگامی که این مؤمنین صادق وفادار به نبی مکرم برخورد با این جماعت مشرکان و بزرگان این چنینی کفر و رهبران کفر میکردند، اینها باورهاشون رو به بازی میگرفتند، به شوخی میکردند. عجب، ببینیم پدران شما که رفتن خبر آوردن که شما میگویید که عرض به من یحیی العظام و هی رمیم، این استخوان ها زنده میشود و چنین میشود. قاه قاه، بالاخره اینو به خنده میگرفتن، به شوخی میگرفتن که عجب زنده میشن، چطور میشن؟ عظام متنا و کنا ترابن، وقتی که مردیم پوسیدیم بعد میخواد اینها دوباره زنده بشه و اینها رو مستمسکی قرار میدادن با این رفتارهای خودشون برای بالاخره تحقیر مؤمنان و بقیه باورها و عقاید. دقت بفرمایید، اینی که خداوند میگه، من همیشه این رو خدمت دوستان گفتم، رفتارهایی که نسبت پیامبر و مسلمانان در صدر اسلام انجام شد که در قرآن انعکاس اون رو میبینید و خداوند گزارش اون رو میدهد، همین هاست عزیزان، در طول تاریخ دیده میشه، شکلش عوض میشه اما ماهیت همینه، کمایی که الان هم همین است. یعنی روش های زحک و استهزا عوض شده الان، و الا باز هم الان جماعتی در دنیا پیشه خودشون رو و روش خودشون نسبت به اهل ایمان چه قرار دادن؟ به طنز گرفتن عقاید مؤمنان، به بازی گرفتن. حالا روش هاش فرق میکنه، ممکن امروز جنبه های دیگه ای داشته باشه، از مدل های دیگه ای استفاده کنن در این جهت، اما الان هم مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست، الان همین ماجرا دیده میشه. فرمود مجرمان کانو من الذین آمنو یضحکون، به بازی و شوخی و استهزا میگرفتند و به تمسخر و طنز. دو، و اذا مروا بهم یتغامزون، این چنین جماعتی و این کافران هنگامی که مروا بهم، هنگامی که مرور میکردن به ایشان، تغامز میکردن. حالا مؤمنین از مجرمین مرور میکردن، رد میشدن از کران اینها مواجه میشدن، یا مجرمان از گروه مؤمنان گذر میکردند و مواجه، فرقی نمیکنه فاعل اولین یا فاعل دومی، اون تفاوتی در معنا ندارد. و اذا مروا بهم یتغامزون، کلمه یتغامزون باب تفاعل از قبل هر چیز شدت و تأکید رو میرسونه. تغامز اون شدت غمزه است که الان توضیح میدم، باب تفاعل اون کثرت و شدت رو میرسونه. اینجا این کفار نسبت به مؤمنین یتغامزون، تغامز میکردن. تغامز ریشه غمز و غمیزه، گاهی غمزه رو از این به کار میبرید دیگه. بالاخره بله، علائم و نشانه‌ای که انسان‌ها با سر و چشم پیاده می‌کنند و منتقل می‌کنند، هنگامی که کسی دیگری رو تحقیر می‌کند، به توهین می‌گیرد باز شخصیت اون رو، اما با سر و چشم و اطفار و دست و چنین خصوصیاتی، نام این تغمیزه، غمیزه یا چنین چیزی، یعنی یه چیزی شبیه همانی که می‌فرمایید ویل لکل همزه لمزه، مثل لمزه این هم، مثل حمزه این هم، همون ویژگی رو میرساند. فرمود اینها هنگامی که از مؤمنین گذر میکنن یا مؤمنین از ایشان گذر میکنن، یتغامزون، به هر شیوهی که بتوانن رفتاری رو انجام میدهن که موجب تحقیر و توهین به مؤمنان باشد. این کار دوم، اذا مروا بهم و اذا مروا بهم یتغامزون. سوم، و اذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فکهین، این کافران و این مجرمان هنگامی که به نزد دوستانشون میروند، به نزد اهلشون میرن، میرن پیش خودیهای خودشون و کسان خودشون، در محافلشون و در انجمنهاشون چی میگذره نسبت به اهل ایمان؟ انقلبوا فکهین، مینشینند و محفل تشکیل میدن، نشستن‌های شب نشینی‌ها تشکیل میدن، انجمن‌هایی رو درست میکنن که موضوع اون به سخریه گرفتن و گفتن و خندیدن در مورد مؤمنان و عقاید مؤمنان است. من نمیخوام بازتر کنم مطلب رو، چون روشنه برای دوستان. عرض کردم شما امروز ببینید به ابزارهای امروز این اتفاقاتی که قرآن مطرح میکنه میفته، خیلی به روز مطلب، خیلی به روزه. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین. کلمه فكهین از ماده فاکهه می آید. گاهی اشاره کردیم خدمت دوستان به مطالب غیر جدی فکاهی گفته می شود، مطالبی که گفته می شه که دیگران بالاخره بخندن، حالا بر انگیزه و هر جهتی. این به مطالبی که گفته می شه که دیگران به نوعی عرض به خدمتون از اون حالت جدی خارج بشند و یه نوع مثلا شادمانی در دلشون ایجاد کنن به هر ابزاری که میتوانن، فکه گفته میشه. این حالتی که دست میده به انسان میشه تفکه. فرمود اینها هنگامی که به نزد خودشون و کسان خودشون میروند فکهین، دیگه اینها دست مایه حرف و حدیث اینها، تکیه کلام اینها، مطالبی که منتقل میکنن نیست مگر به بازی گرفتن عقایده اهل ایمان و شخصیت مؤمنان و خصوصیات مؤمنین. این سه نکته. چهارم، و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لظالون. چهارمین رفتار رذیلانه‌ای که مجرمان و کافرین نسبت به اهل ایمان انجام میدن اینه که وقتی اهل ایمان رو میبینن و میخوان نسبت به اینها یه حجمه‌ای بکنن، میگوین که ان هؤلاء لظالون، اینها اشتباه کردن تو زندگی، راه رو گم کردن، اینها موفق نیستن تو زندگی، مسیری که اینها میرن به جایی نمیرسد، به بیراهه و کجراهه رفتن، این روششون در زندگی اشتباهه، اینها راه درستی رو انتخاب نکردن. اگر اینها خودشون رو از یه محدودیت‌هایی، خودشون رو از یه چیزهایی، از آبروی مردم، از ناموس مردم، از مال مردم، از جان انسان‌ها، به حیثیت انسان‌ها دست شستن، محدودیت‌ها رو برای خودشون قبول کردن، این جماعت میگن اینا چیه، این چه روشیه، این که زندگی نیست، اینا خودشون رو محروم کردن از همه چی، این که زندگی نمیشه، اینا که سعادتی ندارن، خوشبختی ندارن. اگر اینها حاضر نیستن به مورچه‌ای ظلم کنند، اگر حاضر نیستن که هیچ تعدی اقتصادی به کسی بکنند، اینو عقب ماندگی میدونند، اگر حاضر نیستن اون محدودهای قرمز و حدود قرمز الهی رو زیر پا بگذارن رد بشن، اینو واپس ماندگی میدونند، به زلالت میدونند، از راه ماندن میدونند نسبت به مؤمنین. فرمود و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لظالمون. 100% روش مؤمنین، باورهای مؤمنین رو زیر سوال میبرن و اینها رو اعلام و بطلان میکنن و میگن اینها به جایی نمیرسند و نخواهند رسید و از وادی به در رفتن. این چهار نکته رو قرآن تذکر داد عزیزان. یه مرور دوباره بکنیم. فرمود ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. من میخوام عرض کنم علت این رفتارها رو همون جمله اول مشخص کرد، یعنی از باب تعلیق الحکم علی الوصف، مشعرون بالعلیه، یعنی وقتی میفهمد ان الذین اجرمو، کسی که به جرم رسید کارش، مجرم شد، یعنی اون رشته های اتصال خودش رو بین خود و خدا به جرائم قطع کرد، بدونید گرفتار چنین چیزهایی میشه، بدونید اینها ادامه کار است. کار به اونجا می کشد که نسبت به اهل ایمان بغض دارد، نسبت به اهل ایمان استهزا دارد، نسبت به اهل ایمان خود برتری دارد، تحقیر اونها می کند، باورها و عقاید مؤمنان رو زیر سوال می برد. پناه به خدا می بریم. من نمی خوام اینها رو دیگه عرض کردم بیشتر از این به جزئیات مطلب بپردازم، اما حیفم یاده داخل پرانتز کوتاهی باز می کنم. اگر خاطرم بارک عزیزان باشد، در بحث نفاق وقتی رسیدیم گاهی در آیات شریفه، من اشاره کردم که دو نفاق داریم ما تو قرآن. ما یه نفاق کبیر داریم، یه نفاق صغیر داریم. نفاق کبیر همان است که ابطان الکفر و اظهار الایمان، کسی که اندرون وجودش کفره اما در ظاهر ایمان نشان میدهد. مقوله این که با آمدن مسلمانان به مدینه شروع شد، یعنی تا زمانی که مسلمانان در مکه بودند، این جماعت و کفار، این هم مؤمنین، ایمان سودی نداشت برای کسی جز فشار و شانتاج و خفقان و محدودیت و مظلومیت که برای مؤمنین چیزی نداشت. تازیانه ها بود و احد گفتنهای بلال بود. محدودیت های اونچنانی، مصادره اموال، شعب ابی طالب و تمام این مشکلات برای وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی و یاران عزیز ایشان وجود داشت. امتیازی نبود براشون از این جهت. اما هنگامی که مسلمان ها اومدن به مدینه، پا گرفت اسلام، گذشت یکی دو سالی، امتیازات مسلمانی شروع شد. بالاخره غزوه ها، موقعیت ها، شکل گرفتن حکومت نبوی و حکومت مدنی، چنین شرایطی پیش گرفت در مدینه النبی. اینجا خب یه عده‌ای پیامبر را نمیخواستند، عقاید اسلامی و مسلمانی را نمیپسندیدند، اما نمیتونستند دست از امتیازات بشویند. لذا باید نشان میدادند که ایمان دارند، اما در باطن همان که بودند بودند. ظاهرش چون گور کافر پرهلل، باطنش قهر خدا عزوجل. این شد گروه نفاق. اینها شدن حزب نفاق در مدینه که ریشه های این را هم که وقتی نگاه میکنیم برمیگرده به یهودیان. یعنی مؤسسین اصلی جماعت منافقین، پیشنهاد دهنده های اصلی نفاق در مدینه، عرض به خدمتون، عبدالله ابن ابی ها بودن، نمیدانم کسانی بودن که اینا هم یهودیان، یهودی زاده سفت و محکم تو یهودیت خودشون، اما نشان دادن که مسلمان شدن و اومدن به نزد پیامبر و چنین و چنان. این نفاق کبیره. اما یه نفاق صغیر داریم عزیزان. نفاق صغیر اینه که انسان نه این که باطنش کفر باشه، ظاهرش ایمان، اما تغایر بین ظاهر و باطن ایمان وجود دارد. ما زاده خشوع روح علی الجسد فهو عندنا نفاق. فرمودن اگر خشوع و تواضعی که نسبت به دیگران در ظاهر نشان میدید از اونی که تو روحتون نسبت به اونها هست بیشتره، این نفاق شخصیتی شماست. یعنی شما این ارادت رو ندارید به فلان کس، این احترام قلبی رو هم براش قائل نیستید، اما وقتی میبینید دیگه همونهای کلماتی که میشنویم دیگه، کوچک آقا هستیم، چاکر شما هستیم، دست بوسیم، فدای شما بشن، اما وقتی که از در میره بیرون نگاهی میکنید میگید برو که برنگردی. صحابه اندنا نفاقون، فرمودن این در نزد ما خاندان نفاق است. حالا این اون نفاق نیست که اذا جاءك المنافقون، این اون منافقون نیستن، ان العرض به خدمتون منافقین فی الدرک اسفل من النار مثلا، اما این نفاق، این نفاق اخلاقی است، نه نفاق اعتقادی. این نفاق صغیره در قبال اون نفاق کبیر. توجه فرمودید؟ حالا من این داخل پرانتز رو برای این گفتم که ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. خوبه تو این جرم صغیرش فکر کنیم و توجه داشته باشید عزیزان. اگر دیدید خدای ناکرده یک کسانی دارن لب باز میکنن، دارن نسبت به باورهای صریح و روشن، به اون عقایدی که نصوص کلام الهی است و باورهای مسلم ایمانی و اسلامی است، متخذ از بینات خداوند در وحی و فرمایشات زیبای حضرات معصومین نبی مکرم و اهل بیت او، اینا دارن یزحکونند، مسلمانن، اجرمو نیستن، یزحکونند، باش تا صبح دولتت بدمد. اینا دارن تو همون مسیر حرکت میکنن و بدونید این تعلیق الحکم علی الوصف میکشه کارشون به اون اجرام، به اون جرم کارشون میکشه، به اون قطع کردن و بریدن مع الاسف خواهند رسید. فرمودن الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یک، و اذا مروا بهم یتغامزون. دیگه اینها به تمام انها و انواعی که بلدن سعی میکنن به ظاهر نشان بدهند اون نارضایتی خودشون رو، تحقیر و توهین به اهل ایمان رو با سر و چشم و دست و هرچه بلدن، تمام اطوارها و ابزارها. سوم، هنگامی که در محافل خودشون می نشینن، خوشحالی و شادی و اسباب کیف و عیششون اینه که به تمسخر بگیرند و پیرامون اهل ایمان و مؤمنین و عقاید ایمانی بگویند و بشنوند و بخندند. چهارم، هنگامی هم که اهل ایمان رو میبینن، نسبت عرض به خدمتون عدم موفقیت و عدم کامیابی و کجراه رفتن و در زندگی به جایی نرسیدن و از وادی خارج شدن رو به اهل ایمان نسبت میدن، تو رفتارهاشون، تو باورهاشون، تو عقایدشون، قالوا انها اولا الازالون. حالا یه جمله اول قرآن میگه، بعد یه نکته جدی و مهم، و ما ارسلو علیهم حافظین، و ما ارسلو علیهم حافظین، ما این مجرمین رو که به عنوان حافظ نسبت به اهل ایمان قرار ندادیم. یعنی چی؟ یعنی اینا کی هستن؟ چه شخصیتی دارن که به خودشون اجازه میدهن چنین در حق اهل ایمان و باورهای ایمانی گستاخانه سخن بگویند و داوری کنند و قص و سمین کنند و زلالت نسبت بدهن، کجراهه نسبت بدهن و به سخریه و استهزا بگیرن؟ مگر اینا کی هن؟ جان مطلب این میشه. و ما ارسلو علیهم حافظین، ما چه اجازه به اینا ندادیم؟ ما اینها رو نفرستادیم که حافظ باشن، حاکم باشن، داور باشن، قاضی باشن، قضاوت کنن، ممیزی کنن، عرض به خدمتون، توهین کنن، اهانت کنن و تعیین کنن که اینها به زلالتن، به هدایتن، به چی و چنان هستن. و ما ارسلو علیهم حافظین، میشه گفت این رو از سر غضب خداوند سبحان برای میگه این جمله، و ما ارسلو علیهم حافظین، اما فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. باشد تا بیاید آن روزی که باژگون میشه حافظتون رافع، بیاد اون عالمی با اون شرایطی که این معیارها تغییر میکنه و جابجا میشه. بعد پیامبر اونجا خواهید دید که چه اتفاقی میافتد. فلیوم، کلمه الیوم الفلامش الفلام عهده، یعنی اون یوم مخصوص، یعنی اون عالم مخصوص، یعنی همانجا که یوم یقوم الناس لرب العالمین، همون یومی که در جلسه دوم ویژگی های اون یوم رو، اون عالم قیامت رو توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز. فرمود فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. اما دیگه امروز روزیه که ببینین چه خبر است در این عالم و این شرایط. این مؤمنینن که من الکفار یضحکون، نسبت به کافران جای اون دارد که دیگه اون به اصطلاح عرض به خدمتون استهزاء و خورد شدن به سخریه شخصیت اینها رو در قیامت ببینند و مشاهده کنند و اون تقاص رفتارهای نابخردانشون رو این جماعت دارن میدن و اهل ایمان حال روز اینها رو میبینن. به وضعیت اسفبار اینها جاییست که اونها مزاح کنند و بخندن و نگاه به وضعیت اینها بکنن. دیگه معادلات عوض شد، باشگون شد. اونها که چنین گستاخانه به جان مردم، به حیثیت مردم و عقاید مؤمنین پرداخته بودند، الان جاییست که سرهاشون نکسو علا رؤوسهم، سرها پایین، اینها شرمسار و با یه چنین وضعیتی قرار دارند. این مؤمنین هم که اینها رو نظاره می کنند به اذن الله تبارک و تعالی. فرمود فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علل ارائک ینظرون. دیگه این مؤمنانند امروز که اینها علل ارائک ینظرون. خب این جمله داره دوباره تکرار میشه. یعنی قبلا هم گفتیم که خدمت دوستان عزیز، خواندیم قبلا این که ان الابرار لفی نعیم علل ارائک ینظرون، اینجا علل ارائک ینظرون. خب با توجه به که در آیه قبلی گفت که حالا مؤمنین باید خاری، خفت و ذلت اینها رو ببینن، اصلا ببینید یکی از شعبه های اجرای عدالت خداوند در قیامت اینه که باید مؤمنین ببینند، باید مؤمنین مشاهده کنند ذلت، خاری و خفت کافران و جانیان و تجاوزگران و ظالمان رو. این از شؤون عدالت الهی است. باید ببینن وعده های خدا در حق اینها مسجل و مسلم بشه و مشاهده کنند. این مقتضای عدالت الهی است که باید دیده بشه برای اینها. اما اینها میبینن علل ارائک ینظرون، در حالی که خودشون در بهترین جایگاه ها هستن. توضیح دادم دیشب خدمت دوستان که ارائک الاروکه به معنای الاقامه، پایداری و ثبات و دوام، به تخت و منصب و موقعیتی که ثابت و پایدار است انسان تزلزل نداره، به این تخت هایی که بعضی ها می نشینن اما چند سال بیشتر نیست و اینا سست میشه، میگن فل عرشو، میگن پایهاش لرزید، اما به اون تختی که پایه های اون نمی لرزد، ثابت 3 سال و 4 سال نیست بلکه پایدار است، به اون اریکه گفته میشه. به اون تخت هایی که می نهند تا در اون بساط شادمانی حقیقی باشند، نام اون اریج است. فرمود علل عراق که ینظرو، این ابرار حالا در یه بلندایی و مستوایی هستند و دارن مشاهده میکنن حال روز کافران رو و وضعیت خودشون رو به تمام معنا میبینند و مشاهده میکنن. منتها خب بین این دو فرق داره. یعنی ببینید اونجا فرمود ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يزهكون، اینجا هم فلیوم الذين امنوا من الكفار يزهكون، اما این زهك اون زهك نیست، اون خنده این خنده، این شادمانی اون شادمانی نیست. اونها که در دنیا نسبت به مؤمنین يزهكون، یعنی مایه اون زهك توهمات ذهنی اونها، اون حجاب‌های نفسانی اونها بود، اون سرخوشی‌ها و بدمستی‌هایی بود که در ذهنشون وجود داشت و برون می‌ریختند و نسبت اهل ایمان با توهین و وهن می‌خندیدند و چه می‌کردند. اما اینها که الان یزهکونن، این زهکشون زهک از حقیقته، زهک از واقعیته. این شادمانی، شادمانی حقیقی است، نه شادمانی کاذبانه و متبهمانه. اون شادمانی نیست که عامل و انگیزه واهی داره، بلکه این برخواسته از عنایت الهی، اجرای عدالت الهی و حاکمیت درست خداوندی است. فرمود علل ارائک ینظرون، باز هم تأکید میکنم به دلیل زیبایی سخن، نفرمود به چه نظاره میکنن. علل ارائک ینظرون، اینی که نفرمود چه رو میبینن، یعنی همه چیز رو میبینن دیگه. تمام محدودیت ها برداشته شده الان برای اینها، نه محدودیت طبیعی دارن، نه محدودیت تشریعی دارن، دیدگانشون وسیع، نظرگاه ها گسترده. قبل از هر چیزی که نظر میکنن چه میبینن؟ این ابرار جمال الهی را، جلال الهی را. دیگه اونجاست که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، قبل از هر چیزی. بعد دیگه عنایات الهی رو میبینن، عدالت الهی رو میبینن، رحمت خداوندی رو میبینن و جایگاه همه چیز رو میبینن. در تمام وسعت نظر دید این مؤمنین گشاده شده و چنین میبینن. علل ارائک ینظرون به عنوان آخرین جمله و آخرین آیه حل، صد بل کفار و ما کانو یفعلون. حل صد بل کفار و ما کانو یفعلون. کلمه صد بل از ماده صوب، از همان که چه میگیرید؟ از آن ثواب رو میگیرید، ثواب رو میگیرید، ثواب با سه نقطه به اصطلاح، ثواب با صد به معنای صحیح درست، قول ثواب، اونی که باید گفته بشه، آن سخنی که باید گفته شود. اگر این سخن ثواب است، پس پل آن طرف آب است. اون ثواب، اون سخنی که قطعا مسجل و روشن است. با سه نقطه ریشه کلمه به معنای رجوع است. صوب به معنای رجوع، به معنای رجوع. ثواب از این ماده میاد. به دلیل اینکه این کلمه به معنای رجوع است، به آن چه به انسان در قبال عدم عمل باز می‌گردد، یعنی به سزا، به نتیجه عمل آدمی که به انسان باز می‌گردد ثواب می‌گویند. اگر اون نتیجه عمل رو اجر رو مزد رو ثواب می‌گیم، ریشش اینه، چون چیزی است که به انسان باز می‌گردد. چون و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، این عمل که بر میگرده، لازم میشه ثواب. توجه فرمودید؟ حالا جالب این که در لغت فرقی هم نمی کند. یعنی کلمه ثواب اهم از خیر و شر است. ما کلمه ثواب را بگیم آقا این چقدر ثواب داره، این آیه رو بخونیم، این سوره رو بخونیم، این ذکر رو بگیم چقدر ثواب داره، ما ثواب رو در خیر به کار میبریم. اما کلمه ثواب اهمه، هم در گاهی هست که این واژه اینطوری هست، کلمه مصیبت، ما مصیبت رو در چی میدانیم؟ عجب مصیبتی گرفتار شدیم. اما کلمه مصیبت، ما اصابنا، هر چی به انسان میرسه، خیر یا شر فرقی نمیکنه. کلمه مصیبت اهمه، کلمه ثواب اهمه، هم در خیر هم در شر به کار برده میشود، بازتاب عمل و نتیجه عمل. فرمود حل صد بل کفار و ما کانو یفعلون. آیا دو جور میشه این آیه شریفه و این آیه پایانی رو فهمید؟ یعنی یه جور میشه گفت این استفهام استفهام تحکمیه، یعنی به سخریه گرفتنه، هل صبب الکفار و ما کانو یفعلون، آیا کافران به اون نتیجه مطلوبی که میخواستن از اعمال و رفتارشون رسیدن؟ جنبه تمسخر داره، جنبه اینو میگن استفهام تحکمی. هل صبب الکفار و ما کانو یفعلون، آیا یعنی کافران به اون نتیجه دلخواهی که رسیدن همونهایی که به سخریه گرفتن، به توهین گرفتن، به بازی گرفتن، مؤمنین رو به زلالت نسبت دادن، آیا به اون نتیجه که از این رفتارشون تو دنیا میخواستن رسیدند؟ امروز به تعبیر ما چیزی گیرشون اومد؟ جایگاه و موقعیتی دارند؟ این به معنای استفهام تحکمی. اگر نه این استفهام تحکمی ندانیم، هل صبح بل کفار و ما کانو یفعلون، آیا نه این شد که کافران به بازتاب عمل و رفتار خیش رسیدند؟ اگر به این معنای دوم هم بگیریم، اون معنای استفهام تحکمی رو نداره، اما معنا باز همون میشه، درسته. هل صبب الکفار و ما کانوا یفعلون، هیچ تردیدی در این نیست که تمام انسان ها به اون چه عمل کردن خواهند رسید. حکایت فمن یعمل مثقال ذره ای است که خدمت دوستان در شبهای قبل هم به مناسبتی مطرح میکردیم. هل صبب الکفار و ما کانوا یفعلون، خب سوره به شکل بسیار محکمی ختم می شود و خداوند سبحان اون بازگشت عمل، اون هم ما کانو یفعلون، ما مای موصول عام عزیزان، یعنی مجموعه رو در بر می گیرد. ان خیرن فخیرون، ان شرن فشرون، تمام مجموعه رفتار رو در بر می گیرد. الصبح بل کفار و ما کانو یفعلون. خب توفیقی شد در تیه این پنج نوبت آیات بینات سوره مبارکه متففین رو خدمت دوستان عزیز گفتیم و عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، هرچند کوتاه اما بسیار پرمضمون و کوبنده آیات شریفه. اولین کلمه ای که در این سوره مبارکه خواندیم ویلون للمتففین، آخرین جمله‌ای هم که در این سوره گفته شد هل صبب بل کفار و ما کانوا یفعلون، یعنی انتهای سوره با ابتدا و کلمه اولیه اون کاملا تفسیر می شود و مشخص می شه. اون ویل اولی با این هل صبب بل کفار، این همون ویل که شامل اینها می شه، همون صوب اینها همینه که خداوند در اول سوره با کلمه ویل مطرح کرد. یعنی این حسن مطلعش با حسن مختمش با هم یکی است که خداوند آغاز و پایان سوره رو به این شکل بازگو کرد و مطرح کرد. عرض بنده پایان رسید و عرض به خدمتون فقط این جمله رو عرض میکنم عزیزان، برادران، خواهران، بار دیگر هم مجدد برگردیم انشاءالله با هم و توجه داشته باشیم به این سوره موجز و کوتاه قرآن که ملاحظه فرمودید از چه مقوله‌ای به اینجا رسید، به این تقسیمات رسید، به فجار رسید، به ابرار رسید و این نکات زیبای عجیب رو ذات باری تعالی گفت. کار به اونجا رسید که کلا انهم یوم ازن عن ربهم، عن ربهم یوم ازن لمحجوبون، اون در حجاب بودن، محرومیت ابدی از جلال و جمال الهی در قیامت. ریشه اینها رو خداوند از کجا شروع کرد؟ از بی‌عدالتی اقتصادی، از بی‌توجهی به حقوق اقتصادی انسان‌ها، از تدفیف کالا، باها، خدمات، قراردادها، نقشها. تو پنج تا تدفیف عرض کردیم که وارد میشه و احتمال اون دیده میشه، چه کاستن از کالا باشد، چه کاستن از باها باشد، چه کاستن از خدمات ارائه شده، کیفیت خدمات ارائه شده باشه، چه بحث کاستن از قراردادها و شروط و قیود قرارداد باشه و چه کاستن از اون تکالیف جایگاه ها و نقش هامون باشه. من معلم، اگر عزیزان خانم ها اومدن، فرض بفرمایید 500 نفر 600 نفر نمیدارم بگید 1000 نفر 10000 نفر هرچی، اگر در یه فضای این چینی یه ساعت بنده بناس وقتی این دوستان عزیز رو بگیرم، اگر آن چن باید گفته شود و حق و شأن این ساعت و وقت ارائه نشه، این تدفیف عزیزان، من خودم میگم که دامن دیگری رو نگیرد، این میشه تدفیف. اگر اون کار رازم علمی نشه، اگر اون مطالعه دقیق نباشد، بررسی عمیق نباشد و این فرصت آنگونه که باید و شاید حق اون ادا نشه، این مصداق تطفیفه. حالا ممکنه این تطفیق صغیر کم کم به تطفیف کبیر هم کشیده بشه و ممکنه به اون مراتب و موارد کشیده بشه. اگر من همسر در اون جایگاه خانوادگی اون نقشی که بر دوش منه، تکلیف و حقم رو مطالبه میکنم، اگر تکلیفم رو مطابق شأن خودم انجام ندم، از صدر و زید سر و تهش بزنم، این تطفیفه. بعد این تطفیف ممکن است کم کم به موارد دیگر هم کشیده بشه. پروردگارا به عظمت قرآن و آبروی اولیاء توفیق فهم و درک این آیات بینات رو به همه ما عنایت بفرما. ما را موفق به انجام وظائفمون و تکالیفمون و حسن عمل و عدالت با بندگان خودت ما را موفق بدار. آنچه از فضیلت و ثواب برای ابرار در این سوره مبارکه بندگان شایسته‌ات گفتی، اون رحیق مختومشون رو، اون ختام و همسکشون رو، ما رو هم پروردگار رو از آن بی‌نصیب قرار مده.